ساعت در تهران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر بهداشت ایران درباره بروز وضعیت مشابه خوزستان در دیگر استانها هشدار داد. سخنگوی دولت ایران خواستار بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام شد. و 140 قانونگذار آمریکایی از جو بایدن خواهان رویکردی جامع در قبال ایران شدند. در این ساعت انتهای شبانه روز سه‌شنبه 19 اسفند 99 همزمان با 9 ماه مارس 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در خبرهای 15 دقیقه‌ای پیش رو. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هشدار داد در صورت شکلگیری خوزستان‌های دیگر تاب‌آوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. سعید نمکی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به طوفان سهمگین تشبیه کرد و گفت در این استان جوانترها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند، اما ستاد ملی مقابله با کرونا تا کنون با درخواست قرنطینه موافقت نکرده است. در همین زمینه سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 8500 بیمار جدید کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در کشور خبر داد. سیما لاری امروز سه‌شنبه گفت مجموع بیماران کووید 19 از 1,700,000 نفر عبور کرده است.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور رو متاسفانه طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,867 نفر رسیدند.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردد و به گفته او بیش از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکند.
ما فکر میکنیم هر زمان آمریکا تصمیم بگیره که با لغو تحریم‌ها به وظایف قانونی خودش مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کنه، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. این رو هم ما بارها گفتیم، از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتونه این روند رو تسریع کنه استقبال میکنیم.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در حالی از استقبال از روندهای دیپلماتیک سخن میگوید که در روزهای اخیر تهران گفته بود در نشستی به دعوت اتحادیه اروپا که آمریکا نیز به آن بپیوندد شرکت نخواهد کرد. طی هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته‌ای ایران نامحدود نیست. 140 عضو مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار نامه‌ای خواستار اتخاذ رویکردی جامع از سوی دولت جو بایدن در مقابل تهدیدهای ایران در کنار تلاش‌ها برای احیای برجام شدند. این نامه توسط آنتونی براون و تیم والتس از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده و به امضای 70 نماینده دموکرات و 70 نماینده جمهوری خواه رسیده است. این 140 نماینده مجلس نمایندگان از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستند در حالی که واشنگتن برای مذاکرات هسته‌ای با ایران آماده می‌شود، باید برای طیف کاملی از تهدیدهایی که توسط ایران متوجه منطقه است، توافق‌های جامع و فراگیر صورت گیرد. این نامه با اشاره به عدول ایران از تعهدات برجام میگوید دولت آمریکا در مذاکره هسته‌ای با جمهوری اسلامی باید امنیت تمام کشورهای منطقه را تضمین کند. ایران میگوید باید اول آمریکا تحریم‌ها را لغو کند و زیر بار هیچ مذاکره‌ای برای توافق جدید نخواهد رفت. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران سند یک جلسه محرمانه در فرمانداری ساری را که روز 31 شهریور برگزار شده بود به تازگی منتشر کرد. طبق این سند جلسه مورد اشاره برای تشدید سرکوب بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی در آن منطقه و با حضور نمایندگانی از 19 سازمان امنیتی و اطلاعاتی برپا شده بود. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز سه‌شنبه 19 اسفند در اطلاعیه مشترکی نوشتند احتمالاً مصادره زمین‌های 27 خانواده بهائی که کشاورزانی در روستای ایول در نزدیکی ساری بودند از نتایج این جلسه بوده است. این مصادره در 22 مهر امسال اتفاق افتاد. در همین زمینه با عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که خود مقیم پاریس است گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم از این جلسه و سند برگزاری آن به چه واقعیاتی میتوان دست یافت؟
در ارتباط با تضییقات، فشارها، دستگیری‌ها، مصادره اموال، خب چه اقلیت‌های مذهبی، چه کسانی که زیر عنوان ضد انقلاب مدت 4 دهه که از عمر جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست، ولی وقتی که حکم مصادره املاک و زمین‌های زراعتی 27 خانواده بهائی اونم در یه روستای کوچک روستای ایول نزدیک ساری در مهر ماه صادر شد، ما پیگیر این بودیم که چطور شده یهویی و زمین‌های زراعی 27 خانواده بهائی رو در یه ده ضبط می‌کنن. این بود که پیگیری کردیم و به این سند رسیدیم. تاریخ این سند 31 شهریوره، یعنی تقریبا 2 هفته 3 هفته قبل از حکم مصادره است. بنابراین معلومه که دارن زمین سازی می‌کنن برای مصادره اول زاره، که می‌دونید اونها هم اصولا از گروه های فرودست هستن که اینها رو به یه صورتی در حال بگیرن دیگه، به اون صورتی که در عوام میگن بالا بکشن. خب اینجاست که در این جلسه کمیسیون اقوام و فرق و مذاهب تشکیل میشه با شرکت 19 سازمان اطلاعاتی. یعنی شما ببینید که سازمان‌های موازی اطلاعاتی امنیتی در مثلا شهر ساری یا در سایر نقاط کشور چقدر نمایندگان به خصوص و متعدد دارن. اگر بهائیان حالا به طوری که ما در اطلاعیه هم گفتیم به بهانه اینکه اینها اقلیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیستند و خب از این طریق مرتدن، مالشون و جونشون حلال، به این صورتی که طی 4 رأی داشته با اونها کردن، شیعه های 12 امامی به اصطلاح اونها دراویش، اونها چرا؟ اونها که هم مسلمانن هم شیعه هم 12 امامی هستن، اونها رو به عنوان فرقه زاله ازشون یاد میکنن. گفتم هم برای اینکه فعالیت هاشون رو تحت کنترل قرار بدن و خیلی جالبه آخر به عنوان رهنمود هم میگن که بچه های اینها رو باید زیر نظر بگذارید برای اینکه اونها رو دعوت کنید که بیا مسلمان بشن. یعنی چیزی که در تاریخ لااقل از صفویه به این طرف در تاریخ ایران بوده که بخش بزرگی از مردم ایران رو زیر فشار بگذارن برای اینکه بیان شیعه بشن، هم موافق ولایت فقیه و جمهوری اسلام.
حالا این اقدامات که همیشه ادامه داشته و داره در نهایت هدفشون چیه؟ یعنی چه افقی رو دنبال میکنن برای به دست آوردن آنچه که جمهوری اسلامی در این زمینه خواستارشه؟
ببینید اینها سیاست کلی است که اعمال میشه برای زیر فشار گذاشتن کسانی که در حال به هر دلیلی، دلیل حالا مذهبی، دلیل فلسفی، دلیل سیاسی، دلیل در حال مثل در مورد دراویش که اونها یک روایت دیگری از اسلام و از شیعه رو قبول دارن، به تمام اینها از این طریق، یعنی اینها رو اخراج از کار کردن، دستگیر کردن، بچه‌هاشون از تحصیل محروم کردن و بالاخره به زندان انداختن، تمام اینها رو زیر فشار بذارن برای اعمال سیاستی که در حال طی 14 گذشته به کار بردن. تا چقدر مؤثر واقع میشه اون رو ما نمیدونیم. به خاطر اینا وقتی که مؤثر واقع نمیشه دیگه هرگز که طی 40 سال بیش از 200 بهائی اینها کردن، هر کدوم تو حال به یک بهانه‌ای دیدید در مورد دراویش چه کردن، تعداد زیادی از اونها رو به زندان انداختن و یکی از اونها همین اواخر در اثر در حال متاسفانه بیماری و عدم مداوای کافی البته آوردن بیمارستان در بیمارستان فوت کرد. منظورم اینه که تمام اینها جلوه‌هایی است از سیاستی که جمهوری اسلامی برای اینکه تمام مردم با او بیعت بکنن به خدمت میگیره و برای اینکه در حال به قول خودشون مجاب بکنه، قانع بکنه و موافق بکنه.
صدای عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدید درباره فشارهای وارد بر بهائیان در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده امروز گفت در آستانه ورود به قرن جدید امکان نظامیگری و اعمال حکومت نظامی وجود ندارد. علاوه بر او سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نیز اعلام کاندیداتوری کرده. در همین زمینه دیدگاه حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان را میشنویم.
نماینده یا مشاور نظامی آقای خامنه ای آقای دهقان این مطلب رو میگه، میخواد این رو الغا بکنه که با موافقت ضمنی یا موافقت آقای خامنه ای هست. در حقیقت نیروی نظامی تصمیم گرفته که این آخرین دژ موجود رو که در اون مستقیما دخالت نداشت، هرچند آقای محسن رضایی سالها شرکت میکرد و انتخاب نمیشد، به هر قیمتی به تصرف خودش در بیاره. البته در ایران انتخاباتی که در کار نیست، این مضحکه‌ای که به نام انتخابات هست و در حقیقت شورای نگهبان اراده ولی فقیه رو از طریق صندوق‌های رأی جاری و ساری میکنه و بیعت مردمی ناآگاه رو که در صفا میستن میخره و مردم هم دست کردن که دیگر فریب بد و بدتر رو نخورند، خب انجام خواهد شد. ولی در این که نظامی ها میخوان این پست ریاست جمهوری رو تصرف کنند، اگر بخوایم انگیزه سنجی بکنیم سه انگیزه اصلی وجود داره. یکی این است که منابع کمیاب شده و دولت در بودجه‌هاش رضایت نظامیان رو چون منابعی در دست نداره نمیتونه جذب کنه. نظامیان به این صرافت افتادن که به هر وسیله کنترل منابع اصلی بودجه رو در دست بگیرن. مسئله دوم این هستش که مذاکره با آقای بایدن در پیشه و استدلال سپاه این است که آقای بایدن و تیم او بر سر مقدرات سپاه مذاکره خواهند کرد، در حقیقت بر سر نقش سپاه در منطقه، ماجراجویهاش، میزان دسترسیش به انرژی اتمی یا بمب اتمی و همچنین دیگر مواردی که همه مربوط به سپاهه. و بنابراین معنی نداره که آقای ظریف یا آقای روحانی یا افرادی از این قبیل یا روحانیونی که میخواهند رئیس جمهور بشن اونها سکان مذاکره رو در دست داشته باشند. وقتی صحبت بر سر سرنوشت ما سپاهیان در درجه اوله، خود ما باید در مذاکره شرکت داشته باشیم حتی اگر مهارت رو نداریم. مسئله سوم و مهمترینه که گمان زده میشه که بالاخره در طول 4 سال یا 8 سال آینده آقای خامنه ای ممکن است که فوت کنه و مسئله جانشینی مسئله جدی است و سپاه داره یکی از ارکان مهم کنترل آینده رو در دست میگیره و وقتی این کار با رضایت آقای خامنه ای باشه معنیش اینه که بر سر رهبر آینده که ممکن است آقای مجتبی خامنه ای باشه با آقای خامنه ای توافق کردند و یک نوعی داد و ستد شده که ایشون قبول کرده که نظامی ها رئیس جمهور بشن و اونها هم پذیرفتن که فرزند ایشون رهبر آینده باشه. فکر میکنم که این سه انگیزه مهمترین انگیزه هاست و البته بر سر اون رقابت بین سپاه هست. آقای دهقان وقتی میگوید که سپاه نمیتواند کودتا بکند، معنایش این است که راه‌های آسان‌تری برای چنین کودتای نظامی وجود داره و احتیاج به لشکرکشی نیست. و وقتی میگه که همونطور که ما رأی میدیم میتوانیم به عنوان کاندید هم شرکت کنیم و خودش بلافاصله میگه که بدترین گزینه اینه که رأی سازمانی داده بشه، خب این نگرانی همیشه وجود داشته ولی در مورد انتخابات ایران سالبه به انتفاع موضوعه. به هر صورت این رأی ها تحت اراده ولی فقیه گردانده خواهد شد و این نگرانی رو مردم در بعد بسیار بالاتری دارن.
با دیدگاه آقای حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان درباره انگیزه نظامیان و سپاهیان برای ورود در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران، این نوبت خبری ما به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی خبری در رادیو فردا.